سلام و وقت بخیر. 6:30 شب به وقت افغانستان است. شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در آغاز چند خبر. یک دیپلمات ارشد بریتانیایی میگوید که طالبان با ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی با زندگی مردم افغانستان بازی میکنند. هوگو شور در شارژ دفیر سفارت بریتانیا در افغانستان در رشته توییت‌های ناوقت دیروز گفت که این تصمیم طالبان تبعیض آشکار نقض قانون بین‌المللی و اصول کمک بشری است. آقای شور در افزوده است که شورای امنیت ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، سازمان‌های غیر دولتی و دیگران از طالبان می‌خواهند که این ممنوعیت به گفته او غیر قابل توجیه را بردارند. وزارت اقتصاد طالبان شنبه هفته گذشته اعلام کرد که زنان نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان تا امر ثانی کار کنند. دلیل آن عدم رعایت حجاب اسلامی خوانده شده است. این اقدام طالبان واکنش های گسترده را به دنبال داشته. اسماعیل مشعل استاد پانتون در کابل میگوید که به اعتراضش در خصوص تعلیق تحصیل دختران در افغانستان حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود ادامه می دهد. آقای مشعل که در اعتراض به تصمیم طالبان در مورد منع تحصیل دختران مدارک تحصیلی خود را در یک بحث در شبکه تلویزیونی تولو نیوز هفته گذشته پاره کرد، در گفتگو با فرانس پرس مخالفتش را با این اقدام طالبان بار دیگر ابراز کرد.
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم، تمامش اصلی و این اعتراض ما ادامه داره، حتی اگر به قیمت جانم هم تمام شود.
وزارت تحصیلات عالی طالبان 11 روز پیش پانتون‌ها را برای دختران تا امر ثانی در افغانستان بسته کرد. 4 مورد از جمله عدم رعایت کامل حجاب و حضور معسلان دختر بدون محرم در لیلیه ها به عنوان دلایل این تصمیم ذکر شدند، اما معسلان دختر این دلایل را بهانه برای محروم ساختن دختران از حق تحصیل می دانند. در رویداد ترافیکی در شهرهای بلخ، جوزجان 5 تن به شمول 2 زن جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت امروز گفت که این رویداد زمان رخ داد که یک بس مسافربری با یک موتر نو سراچه در منطقه چیخچی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تصادم کرد. باختر افزوده که این رویداد 4 زخمی نیز بر جای گذاشته است. و بر اساس گزارش ها امروز چندین انفجار در شهر کیف پایتخت اوکراین رخ داد. پیش از این از حملات راکتی روسیه بر کیف و دیگر بخشای اوکراین گزارش شده بود. شاروال کیف در پیام در تلگرام گفته است که در این حمله 1 تن کشته شده است و 3 تن به شمول 1 روزنامه‌نگار ژاپنی زخمی شدند. پایان خبرها. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان میلیون ها زن و دختر را از کمک های حیاتی بشری محروم میکند. بسته شدن پانتون ها در افغانستان و آرزوهای ناتمام معسلان دختر در هرات.
پاینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی خوب کرده بودم که درس خوب خوانم برم یک دکتر خوب عالی شم.
خبرنگاران از دشواری های کار روزنامه نگاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان قصه می کنند.
دسترسی به اطلاعات محدود است. اگر برخی خبرنگاران روی موضوعات خاص کار کنند، برخی از ادارات دولتی با آنها اطلاعات نمی دهند.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید که با ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در مؤسسات ملی و بین المللی در افغانستان 11,600,000 زن و دختر در افغانستان دیگر کمک های حیاتی بشری را دریافت نخواهند کرد. سامانتا پاور در توییت این تصمیم طالبان را خطرناک خوانده و خواستار لغو آن شده است. از سوی دیگر دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نقش زنان را در امور امدادرسانی در این کشور بار دیگر مهم دانسته است. همکارم حسیب الله تلاش همین اکنون با ماست و در این باره بیشتر از او می‌شنویم.
سلام به شما و شنوندگان. سامانتا پاور رئیس اداره انتشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید پس از این تصمیم طالبان در حال حاضر نزدیک به 11.6 میلیون زن و دختر افغان به کمک‌های بشری و حیاتی دسترسی ندارند. خانم پاور نوبت روز شنبه در پرسش نوشته است این یک فاجعه است که در بخش مبارزه با بحران شدید افغانستان سهم نیمی از نفوس از بین برده می‌شود.
آقای تلاش بله با مذرت صدای شما انعکاس میکنه، موقعیت خود را اندک اگر تغییر بدین تا صدای شما درست شنیده شوه. فعلا درست است فکر کنم صحبت بکنین. بله تماس ما فکر کنم با همکارم حسیب الله تلاش قطع شد. همکار تکنیکی هم تلاش میکنه که حسیب را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم. اینجا رادیو آزادی، سپاس که تا حال با ما همراه هستید. همکارم بار دیگر با ماست، آقای تلاش. بله
صدای ما را داریم.
بله صدای شما را داریم. فعلا جزئیات بتین درباره اظهارات رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و آنچه اداره امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان نیز در صفحه تویترش نوشته است به گونه ای که کارکنان زن کمک ها را به افراد نیازمند می رسانند، همکاران مردشان نمی توانند. این سازمان افزوده است به گونه ای که کمک رسانان زن به خانواده های نیازمند کمک ها را می رسانند و به وقت به آنها رسیدگی می کنند، همکاران مردشان نمی توانند این زنان را که زندگی مردم را نجات می دهند. این کار آنها باید ادامه پیدا کند. در این حال صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته است نقش زنان در بخش رسانیدن کمک های یونسف در افغانستان بسیار مهم است. این اداره در صفحه تویترش این موضوع را نگاشته است. در ادامه محدودیت ها بر زنان، حکومت طالبان در 24 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی سازمان های غیر دولتی ممنوع کرد و گفت که اگر هر نهادی تصمیم آنها را نپذیرد مجوز کار آنها لغو خواهد شد. عدم رعایت حجاب اسلامی علت اصلی این تصمیم خوانده شده، اما زنان افغان در محیط کار نیز حجاب را رعایت می کردند و بسیاری از مردم این تصمیم را تنها بهانه ای از طالبان می دانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده نکاهش شد و هنوز هم ادامه دارد، اما هیچ تأثیری بر تصمیم حکومت طالبان ظاهرا نداشته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان هفته گذشته پس از تصمیم طالبان گفت که این امر روند کمک‌های بشری در این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در تازه‌ترین اقدام دختران را از رفتن به پوهنتون نیز منع کردند. همچنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه نیز منع کردند و بر سفر زنان بدون محرم در مسیرهای طولانی نیز محدودیت شدید وضع کردند. انتقادهای بر طالبان وجود دارد که با گذشت زمان یک بار دیگر محدودیت‌های دور اولشان را تکرار کردند که در آن زمان نیز زنان اجازه آموزش، تحصیل و کار را نداشتند.
سپاس از شما حسیب الله تلاش. به طور مستقیم گزارش میداد همین حال فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوعی افغانستان و از فعالان حقوق زن به طور مستقیم با ماست. بانو کوفی سلام، به برنامه خوش آمدین. محروم شدن میلیون ها زن و دختر از کمک های حیاتی بشری در افغانستان بر زندگی مردم عام در این کشور چی تأثیر میگذارد؟
تشکر آقای فروغ. در یک سال گذشته که زنان افغانستان از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منع شدن، بیشتر از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان صدمه وارد شده. طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن، شما میفهمین که افغانستان از لحاظ سیاسی یک کشور کاملا منزوی است. قدرت طالبان توسط هیچ کشور طالب به رسمیت شناخته نشده. از لحاظ اقتصادی هم به اساس آمار رسمی که توسط نهادهای معتبر جهانی نشر شده، بیشتر از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. تماسایی هم که ما با گروه های مختلف مردم از ولایات مختلف داریم، همه تقریبا بیکار هستن، هم زن و هم مرد، فرصت های اقتصادی نیست و طالبا فقط در امی مدت که یک سال تمام مصروفیتشان محدود ساختن و محروم ساختن زنان از حقوق انسانی و اسلامیشان بوده. آنچه در افغانستان میگذره ما شما شاهد هستیم که در هیچ کشور دیگه اسلامی و غیر اسلامی معمول نیست. طبیعتا وقتی زنان در نتیجه جنگ مردان خانواده خود از دست دادن و نانوار خانواده شدن و زنی که تحصیل کرد دولت و مملکت خودش بالای سرمایه گذاری کرد به یک نقطه از ظرفیت و توانمندی رسید، او مکلف است که از تحصیل خود دوباره به مملکت خود بازدهی داشته باشد. اما متاسفانه نسل تحصیل کرده و کسایی که تا تحصیل نداشتن و یک مسلک مهارت چه داشتن از چرخش اقتصادی اینا محروم ساخته شدن و بدبختانه همه از این تحت عنوان فرهنگ و دین صورت میگیره، در حالی که در دین ما این مسائل جای نداره. ما فکر میکنم طالبان بیشتر ترسی از دادن قدرت دارن و زنان در افغانستان یک ابزار خوبی است برای نمایش قدرت، یک ابزار نرمی است برای نمایش قدرت طالبان، برای اینکه زنان سلاح ندارن، جنگ نمیکنن، فقط سلاحشان معلوماتشان، علمشان و حرکت های مدنیشان بوده. طبیعتا این تصمیم طالبان بالای کسانی که کمک های بشردوستانه دریافت میکنن، مخصوصا خانواده هایی که سرپرست مرد ندارن و توسط زنها کمک های بشردوستانه دریافت میکنن، تاثیر مستقیم دارن.
سپاس از شما. اقدامات طالبان در خصوص تعلیق تحصیل دختران و منع کردن زنان از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان واکنش های گسترده جهانی را به دنبال داشته. به نظر شما این واکنش ها تا حد جدی بوده که بتواند تصامیم طالبان را تغییر بده؟
راستش آقای فروغ، من شخصا خودم از این واکنش ها و اعلامیه ها دیگه خسته شدیم. ما در یک سال گذشته تمام تلاش ما در سطح جهان این بوده و البته بیشتر تلاش ما این بوده که صدای زنان از داخل افغانستان منعکس شود. در صحبت ها و ملاقات هایی که با کشورهای مختلف، با تصمیم گیرنده ها، با نهادها، با سازمان ملل، با شورای امنیت، با شورای حقوق بشر، با رهبران جهان داشتیم، پیشنهاد ما این بوده که به قضیه افغانستان فراتر از کمک های بشری باید دیده شود. یک تا زمانی که محیط سیاسی افغانستان تغییر نکنه، وضعیت زنان و مردان تغییر نمیکنه. در حد اعلامیه فقط ابراز تاسف کردن و همدردی کردن راه حل مشکلات نیست. ما انتظار ما است که دنیا به صدای زنان افغانستان، به صدای مردم افغانستان گوش بدن و فشار لازم را عملا بالای طالبان وارد کنن، چون با طالبان یا دوستی شده یا دشمنی یا جنگ شده یا هم حال توافقنامه امضا شده که توافقنامه دوحه است. ما پیشنهاد ما ای است به دنیا که قضیه افغانستان یک راه حل سیاسی باید برش دریافت شود که منجر به یک نظام قابل قبول بر مردم افغانستان شود. اما در عین حال من فکر میکنم زنان افغانستان مهم است که به مبارزه خود، به ایستادگی خود ادامه بدن، برای اینکه اگر این صدا خاموش شود دنیا فکر خواهد کرد که مردم شکایت ندارن، مشکل وجود نداره. میدانم که شرایط سخت است، میدانم که حتی 3 نفر وقتی استاد میشن کنار هم، نفر 4 استاد میشه، موتر طالبا با مملو از به اصطلاح اصلاح ماشین میان استاد میشن و اجازه نمیتن که مردم اعتراض کنن، صدای خود از راه مدنی بیرون کنن. این نشان میده که زنان واقعا از طالبان، از زنان میترسن. اما ما فکر میکنیم این مبارزات باید ادامه داشته باشه و دنیا هم فراتر از اعلامیه باید نشر موضعی داشته باشه.
تشکر از شما. در روز آخر سال جاری میلادی قرار داریم. سال 2022 را بانو کوفی شما به مردم افغانستان و افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ چگونه یک سال بود به افغانستان و مردم افغانستان؟
سال 2022 متاسفانه یک سال خوب برای مردم افغانستان نبود، یک نقطه سیاه در تاریخ ما بود، برای اینکه کشور ما از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بشری به اون نقطه اوج بدبختی خود رسیده و از لحاظ امنیتی هم تعداد زیاد مردم در انفجارهای زیاد کشته شدن. اما در عین حال یک سال بود که در او زنان افغانستان صفحه جدیدی از تاریخ را رقم زدن با مبارزات خود. یاد شما است که چند روز قبل وقت دانشگاه ها برای دختران بسته شد، حتی در پشت دروازه های پانتونا و دانشگاه ها موترهای مملو از مواد به اصطلاح نظامی جنگ و جنگ ابزار استاد بودن، فقط دختران بودن، زنان بودن که اینا باز هم استادگی کردن، حتی مردان جرأت نداشتن. بنان در کنار از اینکه یک سال خوب برای افغانستان و برای مردم افغانستان نبود، اما یک سال مملو با افتخارات تاریخی برای زنان افغانستان بود و من فکر میکنم که این مبارزات باید به اشکال گوناگون شده پیدا کنه. من یقین دارم که با مبارزات زنان ما میتونیم سالهای بهتر خوب بسازیم، برای سالهای آینده را بهتر برای مردم افغانستان بسازیم.
تشکر از اشتراکتان در برنامه. گفتگوی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکراتی جمهوری مخلوی افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:46 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه میگوید که در سال 2022 که امروز آخرین روزش است، 260 واقعه خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده. این مرکز در گزارش سالانه اش همچنان گفته که در این مدت بیشتر رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی مسدود شدند و کارمندانشان هم بیکار. از سوی دیگر برخی از خبرنگاران در افغانستان ادامه وضعیت کنونی را برای کار روزنامه‌نگاری در این کشور نگران کننده می‌خوانند. فائزه ابراهیمی همکارم برای جزئیات بیشتر با ماست. فائزه جان سلام. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان دیگر چی گفته و خبرنگاران چی می‌گویند؟
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. ما با دو تا از خبرنگاران که نخواستن نامشان فاش شود در گزارش صحبت کردیم و اونا بیشتر از وضعیت رسانه ها و خبرنگاری در افغانستان ناراض بودن. یکانه مشکلشان دسترسی به اطلاعات و ای که برخی ادارات دولتی که تحت حاکمیت طالبان هست اطلاعات را برای خبرنگارای ارائه نمی کنن و اگر ارائه هم بکنن به موقع نخواهد بود. در کنار از اون مشکل دیگر، مشکل معاش یا تنخواه خبرنگاران است که در گذشته رسانه ها وضعیت خوبی داشت و از حمایت جامعه جهانی و دولت برخوردار بود و به خبرنگاران معاش خوبی میداد و حالا که خود رسانه ها با مشکل مالی مواجه هستن نمیتونن که برای خبرنگارای خود معاش کافی بده و خبرنگارا از شرایط سخت اقتصادی در افغانستان رنج میبرند. این نگرانی های خبرنگارا در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان یک گزارش را که جدیداً منتشر کرده و وضعیت خبرنگاری و رسانه ها را در افغانستان بد و نگران کننده خوانده. این مرکز در گزارش خود اعلام کرده که از مورد که شما فرمودین که 260 مورد ثبت شده در سال جاری، نسبت به سال گذشته که 109 مورد خشونت علیه خبرنگاران رخ داده، 138% امسال افزایش نشان میده. و سمیه ولیزاده مسئول بخش کمیته دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان که با رادیو آزادی امروز صحبت کرده گفته که بیشتر موارد خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری بیشتر بازداشت و لتوکوب خبرنگارا بوده و در حال حاضر 3 تن از خبرنگاران افغان هم در زندان طالبان هستند و این سبب شده که بسیاری از محدودیت ها هم بر رسانه ها بیشتر شود و رسانه ها روز به روز بودجهشان از دست بده و بسیاری از رسانه ها دروازه هایشان ببندن. مسئولای مرکز میگن که اگر وضعیت این چنین ادامه پیدا بکنه کار خبرنگاری و کار رسانه در افغانستان بسیار سخت خواهد بود. در همین حال نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای که در خود افغانستان فعالیت میکنه در گزارش سالانه خود که منتشر کرده میزان خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را نسبت به سال گذشته کمتر نشان داده و گفته که از میان 159 مورد خشونت که در سال 2021 ثبت اداره بوده در حال حاضر 132 مورد رسیده و 17% کاهش نشان میده. حکومت طالبان در این آخر چیزی نگفته در ارتباط با رسانه ها، اما قبلا تعهدشون به این بوده که تمام رسانه ها باید در چارچوبات قوانین اسلامی فعالیت بکنند.
سپاس از شما. فائزه ابراهیمی به طور مستقیم جزئیات میداد درباره گزارش تازه مرکز خبرنگاران افغانستان درباره وضعیت خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی. اکنون ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای شهزاد سلام. از مهمترین رویدادهای ورزشی سال 2022 بگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. قسمی که میفهمین سال 2022 مملوی از رویدادهای ورزشی بود که نخستین رویداد که بر افغانستان هم میتونه مهم قلمداد شود جام جهانی 19 سال کرکت بود که تیم افغانستان با تعداد پیروزی هایی که داشت و همچنان شکست هایی که در برابر انگلند و استرالیا در نیمه نهایی و کسب مقام سوم داشت، تانست که جایگاه چهارم را در رقابت های 19 سال کرکت جهان بگیره و یک دستاورد بسیار خوب برای ورزش افغانستان بود. سپس بازی های المپیک زمستانی به میزبانی شهر بیجینگ چین با اشتراک 91 کشور دنیا برگزار شد که در رویداد کشور نروژ با 16 مدال طلا در جایگاه نخست قرار گرفت و همچنان آلمان دوم شد و تیم چین که میزبان رقابت های بازی های المپیک بود موفق شد که جایگاه سوم را بدست بیاره که بزرگترین دستاورد کشور چین به حساب میاد، به خاطر از اینکه در بازی های المپیک زمستانی چین زیاد اکثرا موفق نبوده، اما در بازی های المپیک تابستانی کشور چین اکثرا رقابت نزدیک با ایالات متحده آمریکا داشته در گذشته ها. و رویداد بعدی که مهم بود در سال روان میلادی جام جهانی والیبال بود که تیم ایتالیا بر چهارمین بار موفق شد که عنوان قهرمانی را به دست بیاره و پولند در جایگاه دوم قرار گرفت. او رویداد در کشور پولند و همچنان سلوواکیا برگزار شده بود و پس از او از جام جهانی فوتبال میتونیم یادآوری بکنیم که جام جهانی فوتبال برگزار شد و شما میفهمین که تیم ملی فوتبال آرژانتین بر سومین بار با درخشش لیونل مسی موفق شد که قهرمان جام جهانی فوتبال شود و فرانسه دوم شد و همچنان کرواسیا و مراکش در جایگاهی بعدی قرار گرفتند. و پیش از جام جهانی یک رویداد دیگه هم بود که جام جهانی کرکت 20 تاره هم بود که افغانستان متاسفانه درخشش خوب نداشت و در نهایت نتونست که نتیجه خوب به دست بیاره. همین بود مهمترین رویدادهای ورزش جهان در سال 2022 میلادی.
تشکر از شما. ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر.
چند روز پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از مسئولان دختر در هرات میگویند که طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. با گفته این دختران به جای درس خواندن و رسیدن به آرزوهایشان شب و روز در خانه نشسته و گریه میکنند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر که با صدای یک محصل آغاز میشود.
من کاملا یک افسردگی گرفته، اصلا نمیفهمم. من فکر میکنم من در یک خوابی هستم و اینا همه من خواب میبینم.
بی‌نظیر محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. این دختر 22 ساله قرار بود تا چند ماه دیگر از پوهنتون فارغ شود، اما مسدود شدن پوهنتون ها بر روی دختران از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان همه آرزوهایش را با خاک یکسان ساخته است. بی‌نظیر میگوید طالبان در کنار تحصیل خوشی ها و آرامش او را نیز گرفتند.
هر چیزی که اینها گفتن ما گفتیم خوب، اما نمیفهم چرا از آخرین توان خود اینا بر علیه ما استفاده میکنن. دیگه میترسم از این که بگن پلان بعدی اینه که همون اکسیژن هم برای زنا محدود میباشه، دیگه نباید اکسیژن هم بکشن و شک به اینا نیه که زنده بگور کردن دختران هم دوباره همون دوران هم فرا برسه و دختران زنده بگور.
مرضیه 24 ساله همانند بی‌نظیر پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان آرزوها و اهدافش را نابود شده می‌داند. او محصل سال پنجم فاکولته طب پوهنتون هرات است. به گفته مرضیه در زیر پرچم طالبان آرزوی دکتر شدنش به خاک یکسان شده.
پاینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی خوب کرده بودم که درس خوب بخونم، برم تخصص بگیرم، یک دکتر خوب عالی شم، ولی زمانی که مکتوب دیدم فکر کردم همه آرزوام به گور رفت. اصلا نه دختر نباید درس بخونه، دختر نباید بیرون بشه، دختر نباید به امام بره، اصلا شاید چند وقت بعد بگن دختر نباید از خانه بیرون شه.
محروم شدن دختران از تحصیل از سوی طالبان آرامش خانواده افغان را هم گرفته. زلیخا مادر مرضیه نگران آینده دو دختر محصلش است. او میگوید دخترانش یک طب و دیگر ژورنالیسم میخواندند.
خیلی دل می‌سوزه دخترها می‌سوزه، چون دخترها پوهنتون می‌خوندن، صبح می‌تونستن که یک بستر خدمت به جامعه بشن، خدمت می‌کنن به مردم، اما متأسفانه پوهنتون‌ها بسته شد، همه خانه‌نشین شدن. از این می‌ترسم که صبح یک مشکل روانی بزی دخترها پیش نیاد، مثل دخترها ما هزارها هزارها دختر به می درد دوچاره.
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل را یک برنامه هدفمند برای تاریک ساختن آینده زنان افغان می دانند. مریم شکیبانی یک تن از این فعالان به این باور است که طالبان در تلاش حذف کامل زنان و دختران از جامعه هستند. او در این باره به رادیو آزادی می گوید.
شما تصور کنین که در قرن 21 دختر افغان اجازه از این نداره که بره درس بخونه. از اساسی ترین حقوق خود، از ابتدایی ترین حقوق خود که درس خواندن، از حقوق حق طبیعی که خداوند بره داده، او محرومه. در برابر این ظلم، در برابر این استبداد تمام جهانیان سکوت کردن، تمام مردمی که در برابر کشور افغانستان مسئولیت داشتن سکوت کردن متاسفانه.
حکومت سرپرست طالبان در دو فرمان جداگانه گفت که تا امر ثانی دختران اجازه رفتن به پوهنتون و کار در ادارهای غیردولتی را ندارند. مقامهای طالبان علت این تصمیم را مراعات نکردن اصول شرعی از جمله حجاب اسلامی عنوان کردند، اما این ادعا از سوی زنان و دختران افغان به شدت رد شده است. محدودیت های تازه طالبان در برابر زنان و دختران افغان از جمله مسدود شدن پوهنتون ها بروی محصلان دختر واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. به تازگی سازمان همکاری های اسلامی خواستار اجماع و همصدایی عالمان دین از سراسر جهان بر ضد این تصمیم طالبان شد. حسین ابراهیم تاها رئیس این سازمان گفت که وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران از سوی طالبان مغایر با اصول شریعت اسلامی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کرده است.
در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از صوب سرکوب، محکومیت و محرومیت، چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
در همین جای سایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. بار دیگر از همراهی هر یکتان تا این لحظه با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح باز می‌گردیم. شب بخیر، خدا نگهدار.